بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 64 صفحه 16 هم مثل حکم نفسه فی اول ما یوجد ممیزتن و قبل ان تسقط بالآراء و النظر ان کل موجودن فهو فی مکان و فی حیز مشار اله. بحث در مبادی برهان داشتیم، گفتیم مبادی برهان عبارتند از قضایایی که مورد تصدیق واقع بشن و تصدیقشون هم ضروری باشه. ابتدا گفتیم بعضی از مبادی و قضایا مفید تخیلن نه مفید تصدیق، ولی چون تخیلشون به منزله تصدیقه مبدع قیاس قرار میگیرن، مبدع برهان واقع نمیشن ولی مبدع قیاس واقع میشن. بعد گفتیم که بعضی از قضایا مفید تصدیق هم، اونها هم به سه قسم تقسیم کردیم. یکی قضایایی که مفید تصدیق ضروری هستن، یعنی تصدیق رو واجب می کنن، و دوم قضایایی که مفید تصدیق هستن منتها نه علاوه که ضرورن بلکه علاوه که تسلیم، یعنی چنینن که طرف مقابل ما اون قضایا رو تصدیق کرده و قبول کرده. و سوم قضایایی بودن که مورد تصدیق واقع می شدن منتها علاوه که ظن غالب، یعنی تصدیقشون تصدیق جزمی نبود بلکه تصدیقی بود در حد ظن غالب. بعد وارد شدیم در اون قضایایی که تصدیقشون علاوه که ضرورت بود، گفتیم یا علاوه که ضرورت که ظاهری است یا علاوه که ضرورت باطنی است. ضرورت ظاهری رو گفتیم قضایای محسوس، قضایایی که از یه امر حسی خبر میدن یا امر تجربی یا امر متواتر. بعد اون قضایایی که ضرورتشون باطنی بود تقسیم کردیم به دو قسم، یکی اون ضرورتی که به حکم عقل حاصل می شد، یکی ضرورتی که به حکم قوه غیر از عقل حاصل می شد. قوهی که غیر از عقل بود گفتیم عبارت هست از وحی. پس ضرورت به دو قسم تقسیم شد، یعنی تصدیق ضروری به دو قسم تقسیم شد. تصدیق ضروری که عقل واجب می کند اون تصدیق را که ضرورت عقلیه همراهشه، و تصدیق ضروری که وحی واجب می کند و ضروری می کند اون تصدیق رو، یعنی تصدیقی که ضرورت وحیه همراهشه. بعد ضرورت عقلیه رو توضیح دادیم و فهمیدیم که اونجا که ضرورت عقلیه باشد قضیه مفید تصدیق عقلی است و چنین قضیه می تواند مبدع برهان قرار بگیره، یعنی مبدع قیاس برهانی. بعد وارد اون قضیه‌ای شدیم که مورد تصدیق وهم واقع میشه. وهم اون قضیه رو تصدیق میکنه، تصدیق ضروری. در این چنین قضیه‌ای که قوه وهمیه تصدیق به اون قضیه رو ضروری قرار میده، بحث کردیم و گفتیم قضایایی هستن که عقل در اون قضایا حکم ضروری و حکم اولی نداره. چون عقل حکم اولی نداره و میدون رو خالی میبینه و وارد میشه و حکم میکنه، حکمش هم حکم ضروری است، یعنی ما رو ملزم میکنه به پذیرش، نفس رو ملزم میکنه به پذیرش، میگه باید این حکم رو بپذیر. نوعا این چنین حکمی رو هم در اموری که حسی نیستن صادر میکنه. در امور غیر حسی حکم حسیات رو اجرا میکنه و نفس رو مضطر میکنه به پذیرش. میگه همین حکمی که من کردم چه حکم مربوط به محسوساته، تو باید در این امور غیر محسوسه قبول کن. چون عقلم حکمی نداره، نفس تابع وهم میشه و حکم وهم رو قبول میکنه و در نتیجه گرفتار مغالطه میشه. تا اینجا رو بحث کرده بودیم در جلسه گذشته. بعد شروع کردیم به مثال زدن. یکی از مثال‌ها رو هم گفتیم، مثال دوم باقی مون که تکیه کردیم. حالا من هر دو مثال رو میگم، هم مثالی که قبلا گفته شد، هم مثالی که بعد امروز گفته شد. قبل از این که وهم رو ما تأدیب کنیم، ادب کنیم و آراء عقلی رو برش عرضه کنیم و او رو قانع کنیم به احکامی که عقل گفته، گاهی چنین نظر میدهد، وهم چنین نظر میدهد که هر چیزی که محسوس است موجود است و هر چیزی که محسوس نیست موجود نیست. وهم ادب شده متوجه میشه که بعضی از موجودات محسوس نیستند، او این حکم رو نمی کنه. ولی وهمی که به ادب عقلی ادب نشده و مطلع به آراء حق قرار داده نشده، این چنین وهمی در امور غیر محسوسه حکم میکند به این که اینها موجود نیستند. میگه هر چیزی که مکان دارد، قابل اشاره حسی است و به عبارت دیگه محسوسه، او موجوده. هر چیزی که قابل اشاره حسی نباشد موجود نیست. این حکم صادر میکنه و نفس رو هم مجبور میکنه به قبول. و خیلی از کسان هم هستن که به این حکم معتقد میشن و بعد اگر بخواهیم راهنماییشون کنیم، باید این مطلب وهمی رو از ذهنشون اخراج کنیم و الا میبینید تسلیم این مطلب وهمی شده. این یک مثال، که این مثال ما در جلسه گذشتم گفته بودیم. مثال دوم اینه که وهم حکم میکند به اینکه چیزی که داخل این عالم حس نیست، خارج از این عالم حس هم نیست، او موجود نیست. در بعضی امور صدق میکند که نه داخل عالم ما هستن نه خارج عالم ما. مثلا عقول، عالم ما عالم حسیاته. اون موجوداتی که در این عالم داخلند موجودات محسوسند، اونایی هم که از این عالم خارجند اونا موجودات محسوسند. چون توجه کنید، خارج به معنای مطلقش مراد نیست، خارج به معنای خاصش مراده، یعنی چیزی که شأن داخل بودن در این عالم رو دارد ولی اتفاقه که در این عالم داخل نیست. چنین موجودی رو بهش میگن خارج از این عالم، که شأن داخل بودن رو داشته باشه. اگر داخل نبود بهش میگن خارج. حالا جاش کجاست مهم نیست، اونش الان بحث نمی کنیم. ببینید در رابطه عدم و ملکه، در تقابل عدم و ملکه این چنین میگوین که شی یا داخل است یا داخل نیست. داخل نیست یعنی شأن دخول دارد ولی داخل نیست. رابطه داخل و خارج رو ما رابطه عدم و ملکه قرار میدیم، تقابل عدم و ملکه میگیم. تقابل عدم و ملکه هم جاییست که شأن ملکه وجود دارد. حالا اگر ملکه حاصل است حکم به ایجاب میکنیم، اگر ملکه حاصل نیست حکم به عدم میکنیم. مثلا انسان که شأن بصیر بودن رو داره، اگر بصر رو که ملکه است دارا باشه بهش میگیم بصیر، اگر دارا نباشه بهش میگیم اعمى. ولی انسانی که شأن ملکه رو دارد، گاهی این ملکه رو واجده گاهی ملکه رو واجب نیست. در هر دو حال برش اطلاق می کنیم، یا وجود رو که میشه ملکه یا عدم رو که میشه عدم ملکه. اما دیواری که شأن بصر ندارد بر اون نمیتونیم اطلاق کنیم، نه بصیران رو نه اعما رو. در مانند هم همینطوره، داخل و خارج با هم تقابل دارن، تقابل عدم ملکه دارن. اگر چیزی شأن داخل بودن و داشت ولی داخل نبود، بس بودون خارج. پس موجودی که خارج از این عالم به حساب میاد باید موجودی باشد که شأن داخل بودن در این عالم رو داشته باشد، ولی چون داخل عالم قرار داده نشده ما حکم کردیم به این که خارج عالم. و چنین موجودی حتما موجود حسیه. وهم میگوید اگر موجودی داشتیم که داخل در این عالم بود حکم به وجودش میکنه، خارج از این عالم هم بود، یعنی محسوسی بود که میتونست تو این عالم باشه ولی بردیمش در مثلا بام این دنیا در اون طرف فلک نهان بردیمش که خارج از عالم قرارش دادیم، بازم موجوده. اما شیعی که نه داخل عالمه نه خارج عالمه، یعنی محسوس نیست، شأن محسوس بودن نداره، نمیشه بهش گفت داخل عالمه، داخل در عالم حس ماست، و نمیشه بهش گفت خارجی مثل موجودات عقلی. این چنین موجودی موجود نیست، این چنین شیعی موجود نیست. و هم این حکم میکنه، میگه شیعی که یا داخل عالم است یا خارج عالم است موجوده، اما شیعی که نه داخل عالمه نه خارج عالمه این موجود نیست. موجودات عقلی این چنین هم داخل عالم ما نیستن، خارج به اون معنی این که از کردی نیستن، خارج به معنی سلب هستن، خارج به معنی عدم ملکه نیستن. ببینید دوباره عرض کنم، داخل داخل هست، داخل نیست. این داخل نیست دو معنی داره، یکی معنای عدم ملکه داره، این به شیعی که شأن دخول دارد ولی داخل نیست گفته می شود داخل نیست. یه وقت نه، این داخل نیست حالت سلبی داره، حالت سلبی داره، یعنی چه شأن دخول داشته باشد چه شأن دخول نداشته باشد، همین اندازه که داخل نباشد بهش می گوییم داخل نیست. این حالت، این که داخل نیستی که حالت سلبی داره شامل عقل هم می شه. اما داخل نیستی که حالت عدم ملکه داره دیگه شامل عقل نمیشه، چون این داخل نیست باید شأن داخل بودن داشته باشه. پس داخل نیستی که سلب محض باشه هم میسازه با چیزی که شأن داخل بودن رو دارد ولی داخل نیست، هم میسازد با شیعی که شأن داخل بودن رو نداره و داخل نیست. این مال سلبه. اما در عدم ملکه حتما باید شأن داخل بودن رو داشته باشه تا صدق کند که داخل نیست. الان خارج که در مقابل داخل تقابلش تقابل عدم ملکه است، تقابل سلب و ایجاب نیست. چون تقابل سلب و ایجاب نیست، وقتی میگوییم داخل است یعنی محسوس است، وقتی میگوییم خارج است یعنی بازم محسوس است. پس این حکمی که وهم میکنه در واقع مثل همون حکم قبلشه، میگه شیعی که داخل در عالم محسوس نیست و شیعی که خارج در عالم محسوس نیست، یعنی شیعی که محسوس نیست این وجود نداره. این حکم رو جزمن صادر میکنه و نفس رو مستر میکنه بفهمید. بعد باید عقل بیاد استدلال بکنه، ثابت کنه که موجودی هم داریم که نه داخل عالمه نه خارج عالمه، یعنی از اون قبیلیست که شأن دخول در این عالم رو نداره، خارج به معنای سلبه نه خارج به معنای عدود. اینو باید برای ثابت کنه، وقتی ثابت کرد وهم باید بپذیره. اما وهمی که ادب نشده باز هم نمیپذیره، بعد از این که عقل باید ثابت کنه نمیپذیره. ابن سینا اینطور میگه، میگه که عقل با نفس با وهم مشترکن شروع میکنن مقدمات رو جور میکنن، مقدمه رو عقل میپذیره، وهم میپذیره، مقدمه دوم رو باز عقل میپذیره، وهم میپذیره. عقل این دو مقدمه رو ترکیب میکنه، نتیجه میگیره، نتیجه خلاف آنچه که وهم نظر میداد در میاد. وهم اعراض میکنه، میگه نتیجه رو قبول نمیکنه. عقل بهش میگه مقدمه این رو قبول کردی، چطور نتیجه رو قبول نمیکنی؟ یعنی او زیر بار نمیره، نتیجه رو قبول نمیکنه. وقتی نتیجه رو قبول نکرد چشم میکنه که حکمی که اول کرده باطل بوده، چون نتیجه گرفتی نتیجه عقلی بوده و نتیجه عقلی نتیجه صحیحه. عقل اعراض کرده این نتیجه رو نپذیرفته. میفهمیم که این ضرورتی که قبلا وهم بهش حکم میکرد ضرورت باطلی بود، چون ضرورت با این نتیجه که ما به دست آوردیم به هم خورد. پس شدید اون یه حکم وهم یه حکم ضروری میکرد، عقل با وهم همراه شد، دو تا قضیه رو به وهم ابلاغ کرد و وهم هم پذیرفت. بعد عقل این دو قضیه پذیرفته شده رو ترکیب کرد، قیاسی تشکیل شد، نتیجه به دست آمد. این نتیجه با اون حکم اولی که وهم داد سازگار نبود. وهم چون این نتیجه با حکم سازگار نیست رد میکنه و نمیپذیره، ولی نتیجه است که عقل گرفته و نتیجه صادقه. از اینجا کشف میکنیم که اون حکم اولی که وهم صادق کرده بود حکم باطلی بود که با این نتیجه نمیسازه. تا اینجا مطلب روشن شد، تا اینجا مطلب روشن شد که وهم حکم ضروریش گاهی باطل در میاد و حکم ضروری عقل صحیحه. مشکل اینه که این دو تا ضرورت رو چطوری تشخیص بدیم. عقلم حکم ضروری میکنه، ضروری یعنی واجب القبول، وهمم حکم ضروری میکنه یعنی عقلم به نفس میگه باید این حکم منو قبول کنی، مستدی که قبول کنی. وهمم به نفس میگه تو مستدی که این حکم منو قبول کنی. هر دو نفس رو وادار میکنن به قبول کردن. نفس بین این دو ضرورت مردد میمونه کدوم رو باید قبول کنه. بالاخره هر دو حکم دو قوه هم از قوای نفس، هر دو هم حکم ضروری و اضطراری هم که باید پذیرفته بشه. نفس باید کدوم رو قبول کنه؟ چه راهی داریم برای تشخیص این که نفس کدوم حکم رو قبول کنه؟ ابن سینا راه نشون میده، میگه ببین موردی که وهم حکم کرده چه نوع موردیست. اگر مورد غیر محسوسه یا مورد اهمه، هم غیر محسوس رو هم محسوس شامل میشه، حکم وهم اونجا نپذیره. در مواردی که غیر محسوسن اگر وهم حکم اضطراری کرد نپذیره. در مواردی هم که اعمن یعنی هم مصداق محسوس دارند هم مصداق غیر محسوس دارند باز حکم وهم رو نپذیر. در اون جور موارد حکم عقل تنها بپذیر، ضرورت عقلیه رو قبول کن نه ضرورت وهم. بله در محسوسات حکم وهم پذیرفتی اشکال نداره، چون محسوسات موطن حکم وهم، اونجا وهم شأنیت دارد که حکم بدهد. در معقولات و در امور عام که هم شامل هم مصداق عقلی دارند هم مصداق حسی دارند جای حکم وهم نیست، یعنی مورد جولان وهم اونجا نیست. اگر دیدی جولان کرد حسشو نفذیر. پس معیار به دست ما میده ابن سینا که در مواردی که اون موارد عقلی هن یا مواردی که هم مصادیق عقلی دارن هم مصادیق حسی دارن در اون موارد حکم عقلی نپذیر. اگر عقل مثلا درباره عقول حکم دار نپذیر، چون عقول حسی نیستن عقلی هن. درباره کل موجود حکم دار نپذیر، چون کل موجود مصداق حسی دارد مصداق عقلی هم دارد. اما اگر در مورد موجودات این عالم حکم کرد، یعنی موجودات هستی، حکم شاید نداره بپذیر. پس نتیجه بحث این شد که حکم وهم، حکم ضروری وهم در معقولات پذیرفته نیست، در امور عامه هم که شامل معقولات و محسوسات هم پذیرفته نیست، فقط حکم وهم در امور محسوسه پذیرفته است، ولی حکم عقل در همه جا پذیرفته است. این خلاصه بس. وقت مواردی رو ابن سینا ذکر میکنه که در اون موارد وهم ناچاره به وجود امور معقوله اعتراف کنه. از جمله موارد خود وهمه که خود وهم گفته میشود تو خودت رو حس میکنی یا یکی از حواس ظاهره تو رو حس میکنه؟ تو رو که حس نمیکنه، پس طبق حکمی که کردی و گفتی هر چیزی که اسم شود معدوم است، باید بگی خودت معدومی. وقتی خودت معدوم بودی حکمت هم معدومه، نه خودت ارزش داری نه حکم. خب مسلم برمیگردی میگه نه من موجودم. میگی موجودی و دیده نمیشی، پس معلوم میشه که یا موجودی و شنیده نمیشی، یا موجودی و لمس نمیشی، بالاخره موجودی که حس نمیشی، بنابراین موجودی که غیر محسوس باشه داریم. راه های دیگه هم داریم برای قانع کردن به تنها این راه نیست، راه های دیگر هم ابن سینا بعضی ششاری میکنه، اون را وقتی رسیدم عرض میکنم، حالا خارج داره طولانی میشه دیگه به اونا نمیپردازم. پس بالاخره ما وهمو میتونیم قانع کنیم، یعنی میتونیم تربیتش کنیم. اگر تربیت نشود در امور غیر محسوسه دخالت میکند و در اینجا حکم ضروری صادر میکند، حکم ضروری که قابل استماع نیست. این خلاصه مطلب بود. پس توجه کردید که بعضی قضایا مورد تصدیق هستند، مورد تصدیق جزمی هم هستند، ولی وهم اونها رو مورد تصدیق جزمی قرار داده و ما رو مجبور کرده به این که تصدیق کنیم. اون جور موارد ما نباید به ضرورت وهمی گوش بدهیم، مگر اینکه قضایا قضایای مربوط به حس باشند، محسوسه باشند. ولی اگر مربوط به غیر محسوس باشند یا اعم از محسوس و غیر محسوس باشند، حتی به هم چنده نمیشه، مگر عقل مساعدت کنه. اگر عقل مساعدت کرد پذیرفته میشه، ولی نه، که اگر عقل مساعدت کرد در واقع حکم عقل رو پذیرفتیم، نه حکم به همه. نمیشه، امکان نداره که در محسوس و حکم کند عقلم حکم کنه این دو حکم مخالف باشه، مگه یکی اشتباه کرده باشه. و نوعا اگر مواد رو درست به دست عقل و وهم بدین اشتباه نمی کنن، هیچ کنون میشه. لذا من اشاره کردم در مباحث ریاضی وهم دخالت داره، عقلم اشراف داره. مباحث ریاضی میبینید هیچ وقت نقض نمیشن، ممکنه مطلبی اضافه بشه در ریاضیات قبل، ولی ریاضیات قبل نسخ نمیشن، مگر مثلا مثل هیئت باشه که مشاهداتمون غلط بوده یا قواعدی که بر اثر مشاهده به دست آوردیم غلط بوده، که خودشون هم میگن در هیئت بعضی جاها میگن این از مشکلات این فن است و ما نمیتونیم حلش کنیم. رصد یعنی مشاهده به ما چیزی میگوید، قاعده چیزی دیگر میگوید. و خوشبختانه در هیئت همیشه منجمین طرف رصد رو میگیرن، طرف قواعدش رو نمیگیرن، میگن رصد ما اینطور میگه، قواعد ما اینطور میگه، قواعد کنی که نمیدونن رصد رو قبول میکنن، ولی ازا همیشه نمیدرستن. یعنی محاسباتی که منجمین قدیم کردن، محاسباتشون امروزه همه پذیرفته است. چرا؟ چون محاسباتشون طبق رصدشون بوده، نه طبق قواعدشون. بله، احکامی که صادر میکردن طبق قواعد بوده. فلک داریم، فلک چی است که چی است، اینا رو امروزه اصلا باطل کردن. چون در فلسفه هم اگر طبق مشاهداتشون حکم میکردن، در فلسفه هم هیچ قانونی نقض نمیشد، ولی در فلسفه طبق قواعدشون پیش رفتن، لذا بعضی جا اشتباه شده. اشتباه رو ما قبول داریم، همه جای اتفاق ممکنه بیفته، اما نوعا این چنینه که عقل رو درست میکنه در محسوسات، وهم رو چه درست میکنه. گاهی اشتباه پیش میاد، خب اون چاره نیست دیگه، باید یه جوری تشخیص بدیم، اونم باز عقلمون رو به کار میندازیم، عقل متوجه میکنه ما رو که اینجا اشتباه شده. ممکنه از عقل ما درک نکنه، عقل یکی دیگری که مبتلا به این وهم نشده اون درک بکنه و به ما تفهیم کنه. گاهی هم پیش میاد که عقل ما بر اثر برخورد به حکم وهم حالت انفعال پیدا کرده و نمیتونه نتیجه درست رو بگیره. در چنین حالتی باید از نتیجه گیری دیگران استفاده کنیم که مبتلا به این وهم نشده. علی‌ای حال این بالاخره باید یه جوری اشتباه رو اصلاح کنه از هر راهی هست، ولی نوعا اشتباه در این جور موارد پیش نمیاد. صفحه 64 صفحه 14 قرار شد یه خود از جلوتر بخونم. بله سطح شما مثل حکم نفس فی اول ما یوجد ممیزتن و قبل ان تسقف بالآراء و النظر ان این ان کل موجودن مفعول حکمه، فاعل حکم نفسه، نفس حکم میکند ان کل موجودن فاو فی مکان و فی حیز مشار الی، هر موجودی باید مادی باشد یعنی در مکان موجود باشد یا در جهتی که به سمت اون جهت اشاره حسی می شود موجود باشد. این حکم کی می کند؟ فی اول ما یوجد ممیزتن، در اون اولی که حالت تمیز پیدا می کند، یعنی قبل از این که با آراء و نظرات حق آگاهی پیدا کنه، قبل از این که آگاه بشود به توسط آراء و نظر، فقط ممیز شده، میتونه تمیز بده، میتونه حکم کنه، میبینید حکمی صادر میکنه، این حکم صادر میکنه که هر موجودی باید محسوس باشد، هر موجودی باید در مکان باشد. بعد از این که آراء و نظر رو بهش دادند و او رو آگاه کردند به وسیله آراء و نظر، این حکم رد میکنه. ولی قبل از این که آگاه بشود به توسط آراء و نظرهای حق، این حکم صادر میکنه. در اون وقتی که یوجد در اول ما یوجد ممیزتن، در اولین وقتی که حالت تمیز پیدا میکنه، میتونه تشخیص بده، میتونه حکم کنه، و قبل از این که به توسط آرا و نظر آگاهی پیدا کنه، حکم میکند که هر موجودی فاو فی مکان و فی حیز نشانه کرد. این حکم وهمیه. و ان و مثال بعدی و حکم میکند که ان الشیء الذی لیس فی داخل العالم ولا فی خارج العالم فلیس بموجوده. مراد از عالم عالم حسیه، داخل و خارج هم معنا کردم، تقابل عدم و ملکه بینشونه. میگه چیزی که داخل عالم نیست، خارج عالم نیست، فلیس بموجوده. یه سوالی شما پرسیدی که اگه داخل عالم نیست کجاست؟ من جواب دادم جاش مهم نیست. حالا برای اینکه سوالتون رو جواب کامل داده باشم، یه تصویر کوتاهی از عالم ذکر میکنم، بعد بیان میکنم که خارج عالم یعنی چی. عالم رو اونطور که قدیمی ها تصویر میکردن یه کره قرار میدیم، کره ای که مرکزش زمینه، دور این مرکز آب احاطه کرده، دور هر دو رو هوا، دور هر سر آتش، بعد دور آتش رو فلک قمر، بعدم فلک زهره، بعد فلک عطارد، بعد فلک زهره، بعد شمس، مشتری، شمس، مریخ، مشتری، زحل، ثوابت، اطلس. نه تا فلک رو هم قرار گرفتن، چهار تا کره عنصری هم رو هم، چهار تا کره عنصری از زمین شروع میشه تا آتش ختم میشه، افلاک نه تا طبقه طبقه رو هم قرار میگیره. این یک کره بسیار بزرگی تشکیل میشه که لایه لایه است، یک لایهش فلک نهمه، لایه زیریش فلک ثوابته، لایه زیری فلک زحله، همینطور میام تا فلک قمر، بعد لایه بعدی عناصره. این کل عالم، هر چی که در این عالم باشه میگیم داخل. اگر چیزی روی بام جهان یعنی روی فلک نهم باشه میشه خارج. حالا خارج داریم یا نداریم؟ مسلم نداریم. الان هم بحث در این نیست که چیزی که خارج عالم موجود یاده، وهم میگه یا باید داخل عالم باشه یا باید خارج عالم باشه، یعنی باید محسوس باشه. حالا محسوسی که جاش اینجاست یا اونجا، ولی آیا در خارج عالم ما محسوسی داریم یا نداریم؟ مثلا نداریم. چون بیرون عالم که موجودی نیست، هرچی هست تو همین عالم. این خواستم عرض کنم که سوال شما جواب داده بشه، ولی جواب مختصر دادم اول. جواب همین بود که ما به جا کار نداریم که خارج اگر باشه جاش کجاست، چون موجودی در خارج عالم ما نداریم، موجود داخل عالمه. خارج به معنی سلب محض داریم، اینو عرض کردم. بله اطلس نه، اطلس فلک بی ستاره است. فلک بی ستاره رو بهش میگن اطلس، مثل پارچه‌ای که بی نقش باشه بهش میگن اطلس. پارچه بی نقش رو میگن اطلس، فلک بی کوکب رو هم میگن اطلس. اون فلک نهم رو میگن کوکب نداره. هر کدوم از این افلاک کوکب داره. فلک اول کوکبش قمره، فلک با کوکب فرق داره ها. اونی که شما شب میبینید که روشنه مثل ما، اون کوکبه. فلک دور زمین احاطه کرده، منتها شفاف دیده نمیشه، مثل هوا میمونه، هوا رو نمیبینه، اونا نمیبینه. اون وقت کوکب توی فلک قرار گرفته، فلک میچرخه، کوکب رو هم دور زمین میچرخونه. و هر کوکبی، هر فلکی یه کوکب توشه، تا فلک هشتم که توش کوکبای زیادیه، 1020 خورده کوکبش رصد شده در زمان خارجی. بعد فلک بعدی فلک اطلس کوکب نداره، فلک غیر ما کوکب هم بهش میگن. غیر ما کوکب یعنی بی کوکب. بله این مبنی قدیمی است. محرک تمام افلاک به حرکت شبانه روزی، اون فلک اطلس. به حرکت های دیگر فلک خودشونه. همه کواکب به حرکت فلک اطلس حرکت شبانه روزی میکنن، به حرکت فلک خودشون حرکت مخصوص میکنن. مثلا خورشید هر شبانه روز یک بار دور زمین میچرخه، این به وسیله فلک اطلس، نه به وسیله خودش. خودش حرکت مخصوص 360 روز طول میکشه که یک سال، 360 روز طول میشه تا یه دور زمین بزنه که یه سال بشه. این حرکت مخصوص خود خورشیده. ماه در هر 28 روز خورده ای یک دور دور زمین میزنه به حرکت مخصوص خودش، و در هر شبانه روز یک بار به حرکت فلک اطلس. حرکت یومیه که حرکت شبانه روزیه به توسط فلک اطلس، بقیه حرکت ها به توسط افلاک خاصه خود کواکب. فإن النفس تحكم بهذا بالضروره، نفس حکم میکند به هر یک از این دو حکمی که گفتیم، که نتیجه هر دو حکم این است که هر موجودی محسوس است و موجود غیر محسوس نداریم. این حکم رو صادر میکند و حکم به ضروره، حکم میکند به ضروره، به ضروره یعنی بالاضطرار، بالاضطرار یعنی وادار میکند به قبول کردن، دیگه باید قبول کنیم. ولا یکون العقل هو الموجب لهذا، عقل ایجاب نمی کند این حکم را، یعنی این حکم را بر ما واجب نمی کنه، نمی گه اینه بپذیش. عقل دنبال دلیل می گرده، تا دلیل نیاد ما را مجبور به قبول نمی کنه. و چون در این مسئله دلیلی که با وهم همراهی کند ندارد، ما را مجبور به قبول نمی کند.
واجب
هم زرد، یعنی مستر کرده. لا یکون العقل هو الموجب لهذا، ایجاب نمی کند این حکم را، یعنی بر ما واجب نمی کند که این حکم را بپذیر. ولیکن یکون ساکتن انهازا، لیکن در جمعه بلکه هست. عقل با واجب نمی کند بر ما که این حکم را نظریم، بلکه ساکت از این حکمه، درباره این نظری نمی. چون نظر نداده وهم میدان رو باز دیده و وارد شده نظر داده. اگر عقل نظر میده جلوی وهم رو میگیرست و وهم دیگه جرأت نمیکرد که نظری مخالف عقل بده. خب بعد عقل شروع میکنه به نظر دادن، بعد از این که عقل ساکته شروع میکنه به نظر دادن، وهم حکمشو صادر کرد، وهم حکمشو صادر کرد، عقل میخواد رسیدگی کنه ببینه این حکم درست یا غلط. قضایایی رو تشکیل میده این عقل و به رحم عرضه میکنه و میپذیره، همون که از خارج گفتم. بعد این قضایا رو با هم تلفیق میکنه، قیاس درست میشه، نتیجه میگیره، نتیجه خلاف حکم وهم میگیره، وهم در اینجا برمیگرده و حکم عقل رو قبول نمیکنه، همون که از خارج توضیح دادم. هم با این که دسترسی نداره این حکم میده. وهم یک قوه است که از حق خودش تجاوز میکنه و از حد خودش، قوه است که به حد خودش قناعت نمیکنه، نمیگه من اینجا جای حکم دادنم نیست، ساکت نمیشونه. ما وجود این که جای حکم دادنش نیست حکم صادر میکنه. شما خودتون ملاحظه میکنید به در بسیاری از موارد که عقل ما نمیتونه حکم کنه، باید رسیدگی بکنه بعدن حکم کنه، وهم وارد میشه یه چیزی میگه. اینو به وجدان خودتون ملاحظه کنید، نوعا اینطوره. در مواردی عقل حکم نمیکنه ولی وهم حکمش رو صادر میکنه. این ساختمان وهم میکنه که به حد خودش قناعت نمی کنه بلکه تعدی می کنه، از حد خودش هم جلو میره. در قول ما پاشو از گیلیم خودش درستر می کنه. سن ازان نظر العقل ان نظر الذی یخصه. بعد اگر عقل شروع کرد به فکر کردن، اون فکری که مخصوص اوست، یعنی نه فکری که به تقلید از وهم براش پیدا بشه، بلکه فکر مخصوص خودش، فکر عاقلانه، و الف قیاسات من مقدمات، تعلیف کند قیاسات رو از مقدماتی، یعنی از قضایایی، یعنی قضایایی رو با هم تعلیف کنه، ترکیب کنه تا قیاساتی درست بشه، که این قضایا مشترک القبول است، مشترکت القبول است. این مشترکت القبول صفت مقدماته، صفت قیاسات هم دیگه اشکال نداره، چون مقدمات هستن که اون قیاسات تشکیل میدن. اگر در مقدمات وهم و عقل مشترکن وارد شدن، در قیاساتی تشکیل شده از این مقدمات هم اشتراک خواهند داشت. یعنی اگر هر دو مقدمات رو بپذیرن، هر دو قیاس تعلیف شده از این مقدمات هم میپذیرن. منتها مشکل سر نتیجه ایست که از این قیاس گرفته میشه، که عقل به این نتیجه اصرار میکنه و همچون میبینه نتیجه مخالف نظرش در آمد رفت میکنه. و علف قیاسات، یعنی عقل تعلیف کند تشکیل دهد قیاساتی رو از مقدماتی، ترکیب کند قیاسات رو از مقدماتی، که این مقدمات مشترکت القبولن بین عقل و بین قوای دیگر، که قوای دیگر در اینجا وهمه، که قوای دیگر در اینجا وهمه. این کان لها حکمون فی القبول و تسلیم، اگر قوای دیگر بتوانند در قبول و تسلیم حکم بدهند، که وهم میتونه حکم بده. مثلا یکی از قوای ما حس باسر است، این نمیتونه حکم بده، این فقط مفردی رو ملاحظه میکنه. حکم مفرد نیست، حکم مرکبه، مرکبه از محمول و موضوعه. چشم ما فقط میتونه مفردی رو درک بکنه، حکم نمیتونه صادر کنه. پس بعضی قوا شأن حکم دادن ندارن، بعضی قوا شأن حکم دادن، قبول کردن، تسلیم شدن دارن. و هم از جمله این دومی هاست که شأن قبول کردن رو داره. ابن سینا میگه امکان لها، یعنی به قوای اخرى حکمی فر قبول و تسلیم باشه، اگر توانایی قبول و تسلیم داشته باشن، این مقدمات مشترکه رو قبول میکنن، همونطور که عقل قبول کرده و هم قبول میکنه. خب انتجه جواب ازاست. ثم ازا نظر العقل نظر مخصوص خودش را و الف قیاسات تنینی را انتجه، عقل نتیجه میگیره که ان للمحسوسات، برای موجودات محسوسات مبادی و عللی که مخالف با محسوساتن، یعنی میده این محسوسات رو موجودات عقلی ساختن و در نهایت خدا ایجاد کرده که خدا مبدع این محسوسات هست ولی مخالف محسوساته، یعنی خودش محسوس نیست. عقل نتیجه میده که محسوسات مبادی و علل مخالف محسوسات، یعنی غیر محسوسه دارند. محسوسات علل غیر محسوسه دارند. عقل این نتیجه رو میگیره. وقتی این نتیجه رو گرفت، چون این نتیجه با حکمی که وهم کرده سازگار نیست، وهم حکم رد میکنه، نتیجه رو رد میکنه، در حالی که مقدمات رو قبول کرده. مثلا خب حالا این عبارت رو بخونم بعد مثلا فرسون فعیزن تهن نظره الان نتیجه. وقتی نظر عقل و فکر عقل به نتیجه میرسه، یعنی عقل منتهی به این نتیجه میشه، مانعت القوت التي تحكم الحكم المذكور، اون قوه ای که حکم میکرد، یعنی و من میکند این حکمی رو که ذکر شد، یعنی این نتیجه رو که گرفته شد، حکمی که ذکر شد این است که ان للمحسوسات مواضع مخالفتن للمحسوسات. این حکم مذکوره، این حکم که نتیجه گرفته شد، اون قوه ای که قبلا حکم میکرد، این حکم نتیجه گرفته رو من میکنم. توجه کردید الحکم المذکور رو من مفعول مانعت گرفتم، فاعل مانعت رو القوت التي تحکم گرفتم، الحکم المذکور رو مفعول گرفتم. اینطور عبارت معنا شد، اون قوه ای که حکم میکرد مانعت حکم مذکور رو، من میکند حکم مذکور رو، یعنی من میکند این نتیجه گرفته شده رو. میتونید عبارت رو اینطوری بگیرید که الحکم المذکور مفعول بشه برای تحکم، نه برای مانعت. مفعول مانعت رو محذوف بگیرید، مانعت این نتیجه رو اون قوهی که حکم میکرد حکم مذکور را، حکم مذکور در این صورت میشه اون حکم میکرد و هم میکرد. در معنای اولی که گفتم حکم مذکور عبارت میشد از اون نتیجهی که عقل گرفته، در معنای دومی که میگم حکم مذکور عبارت میشه از اون حکمی که وهم میشه، وقت عبارت اینطور معنی میشه، مانعت یعنی مانعت ها، مانعت این نتیجه را قوهی که حکم میکرد اون حکم مذکور را، یعنی قوه واهمهی که حکم میکرد که اگر چیزی محسوس نباشد موجود نیست، اون قوه من میکند این نتیجه گرفته شده رو. هر دو جور میتونید این عبارت رو معنا کنید، الحکم المذکور رو هم میتونید مفعول بگیرید برای مانعت، هم میتونید مفعول بگیرید برای تحکم. و منتها توجه داشته باشید اگر مفعول گرفتید برای مانعت، این الحکم المذکور عبارت میشه از اون نتیجه که عقل گرفته، اگر الحکم المذکور رو مفعول گرفتید برای تحکم، این الحکم المذکور عبارت میشه از اون حکمی که بعد ساخته شده. با این بیانی که کردم معلوم شد پاورقی که نوشته شده پاورقی درستی نیست. پاورقی تو نوشته الحکم المذکور رو مفعول مانعت بگیر، مفعول تحکم نگیر، در حالی که مفعول تحکم هم میتونه بگیر، اشکالی نداره. فیعلم انها کاذبتون ضرورتن، فیعلم یعنی بعد صافای تفریه، یعنی بعد از این که عقل نتیجه گرفت اولا و وهمی که حکم قبلی رو صادر کرد این نتیجه رو رد کرد، ثانیا می فهمی که انها یعنی اون ضرورتی که وهم بهش حکم می کرد کاذبتون ضرورتن، می فهمیم که اون وهم حکم وهمی، حکم ضروری وهم که اولا صادر کرده بود باطله، یعنی این که گفته بود موجود باید محسوس باشد و غیر محسوس نمیتواند باشد خوشش باشد و انه یعنی و یعلم انه فطرتها و ضرورتها غیر از ضرورت العقلیه، فطرت این قوه وهمیه و ضرورتی که این قوه وهمیه ایجاب میکرد غیر از ضرورت عقلیه. ضرورت عقلیه یعنی وقتی عقل ما رو مذکر میکنه ضرورت صحیح نیست، باید بپذیریم، اما ضرورت وهمیه ضرورت قوی نیست. ضرورت عقلیه ضرورت قوی است، زائل نمیشه. ضرورت وهمیه ضرورتی است که وهم روش پافشاری میکنه ولی با آمدن عقل به میدان زائل میشه. و این کانت اون ضرورت وهمیه ضرورتا قویتا فی اول الامر، ولو در اولی که این ضرورت ظاهر شد و وهم حکم کرد یک ضرورت قوی به نظر می رسید، ولی وقتی عقل وارد کار شد و ضرورت خودش را اعلام کرد نفس ملاحظه می کند که ضرورت وهمیه باطل بوده و ضرورت وهمیه رو که در اول الامر قوی به نظر می رسیده کنار می زنه. خب مثلا گفتم مثلا و بعد منصرف شدم از بیانش، حالا بیان میکنم. مثلا فرض کنید که همین مثالی که خود ابن سینا داده توضیح بیشتری از کنم، فرض کنید که وهم گفته که هیچ موجود محسوسی، هیچ موجود غیر محسوسی ما نداریم، همه موجودات منحصرن در محسوس، این حکم ضروری است که وهم صادر میکنه. بعد ما وارد استدلال میشیم، به وهم میگیم که آیا تو موجودی یا موجود نیستی، یا به عبارت دیگه میگیم تو موجود هستی، او تصدیق میکنه میگه بله موجودم. میگیم تو محسوس نیستی، میگه بله محسوس نیستم، من خودمو نمیبینم، قوه باطنه منو نمیبینه، قوه سامع منو نمیشنوه، قوه لامسه منو لمس نمیکنه، هیچ یک از حواس به من دسترسی نداره. این دو تا مقدمه رو قبول میکنه، هم میگه من موجود در عقلش میگه تو موجودی، میگه بله موجودم، قبول میکنه، عقلم قبول داره اونم قبول داره. بعد عقل میگه تو محسوس نیستی، او قبول میکنه میگه محسوس نیستم. بعد عقل نتیجه میگه هست موجودی و محسوس نیستی، یعنی ما موجود غیر محسوس داریم. اینجا که میسه رد میکنه میگه ندرست نیست، نتیجه رو رد میکنه. وقتی نتیجه رو رد کرد ما میفهمیم که حکم اولش رو کاذب گفته، چون با نتیجه نمیسازه داره پافشاری میکنه روی اون حکم اولش و این نتیجه رو رد میکنه. یا نمونه های دیگه، البته این یه مثال بود که من هم شدم، مثال هم دیگه میتونید برید.
مثال خیلی با واقع جور در نمیاد.
چرا؟
چون کسی که این حکم میکنه در خودش تفکیک قائل نمیشه، نمیگه وحی من اینو میگه، عقل من اینو میگه، یا دو تا قوه در خودش احساس نمیکنه، قوه عقل یا قوه واهمه. اونی که قائل به حسه میگه عقل من میگه که هرچی هست محسوسه،
نه این بحث ما نیست. شخص شخصی ممکنه نفهمه حکمش حکم وهمه یا حکم عقله، اون الان موضوع بحث ما نیست. ما داریم بحث میکنیم در جایی که وهم داره حکم میکنه، عقلم داره حکم میکنه و ما تشخیص میدیم کدوم حکم حکم وهمه کدوم حکم حکم عقله. اگر تشخیص ندادیم باید بریم از راه دیگه وارد بشیم. شخصی مخاطب ماست و میگه عقل من حکم میکنه، ما اول باید برای ثابت کنیم که عقل تو حکم نمیکنه، وهمت حکم میکنه. اول برای ثابت کنیم که تو دو تا قوه داری، یکی وهم یکی عقل، اینا باید ثابت بشه. بعد که ثابت
یک شخص که در خودش دو تا قوه احساس نمی‌کنه، دو تا رأی نداره، یه رأی عقلی داشته باشه
که رأی
وهمی بر تو بین دو تا بذاره. بله اگر من با دو تا شخص باشم یک شخص نمی‌تونه،
نه یک شخص هم می‌تونه. ببینید یک شخصی حکم صادر می‌کنه، بعد بهش میگیم اینو وهم صادر کرد، شروع می‌کنیم براش بیان کردن، یعنی عقلش رو تعریف می‌کنیم. او الان متوجه نیست که این حکم حکم وهمشه، فکر میکنه حکم عقلشه. عقلشه نه، یه نفره منطقه عقلشو ما تعریف میکنیم، نه خودش تعریف کنه. خودش که گرفتار شده فکر میکنه حکم حکم عقله و خانه هم میشه، اما ما او رو راهنمایی میکنیم که این حکم حکم وهمته، بعد حکم عقل رو برش عرضه میکنیم. وقتی حکم عقل رو برش عرضه کردیم نمیخوایم، یا استاذره که اون حکم اول حکم عقل منه، یا قبول میکنه که حکم وهمته ولی میگه حکم صحیحه. ولی اینو که شما میفهمید درسته، خودش متوجه نمیشه که حکمش خرابه، کسی دیگه او رو متوجه میکنه، یعنی ما عقل او رو تحریک میکنیم، عقلش رو به کار میندازیم و عقل قبول میکنه، وهمش هم مقدمه رو قبول میکنه، به نتیجه که رسیدیم عقلش میپذیره وهمش رو میپذیره. ولی به خاطر اینکه حالا شکست نخوره یا هر جهتی دیگه، ممکنه حکم عقل رو نتیجه بگیره و الا خودش قانه میشه، بینه و بین نفسی قانه میشه ولو اظهار نمی کنی، گاهی ممکنه اظهار نکنی، ولی بالاخره میفهمه که حکم غلطی داده بود. ما وظیفه‌مون اینه که او رو اصلاحش کنیم ولو او اعتراف به حق نکن. البته اصلا مثالای دیگه هم بگیم، چه به مثالای دیگه هم خود ابن سینا اشاره میکنه. و اول ما یکذبها انها نفسها لا تدخل فی الوهم. این همون دلیلی که عرض کردم، اول چیزی که تکذیب میکند این قوه واهمه رو و به اون میگوید موجود غیر محسوس داریم، این است که انها یعنی قوه واهمه خودش داخل در وهم نمیشود، یعنی خودش را وهم نمیتواند درک بکنه، وهم حسه، خودش را درک نمی کنه، عقلش را درک نمی کنه. پس میش میگیم خودت را درک نمی کنی و حس هم هستی، حس باطنی، خودت را درک نمی کنی، حس ظاهر هم تو را درک نمی کنی، پس تو باید موجود نباشی. ولی میگه من موجودم. وقتی میگه من موجودم، میش میگیم پس اعتراف کن که موجودی که داخل در وهم نمی شود، داخل در حس نمی شود، وجود داره، چیزی که محسوس نیست وجود داره. اول چیزی که تکذیب میکند این واهمه را این است که خود واهمه لا تدخل فی الوهم، یعنی خودش محسوس نیست در حالی که موجود است. و معذالک این مطلب را خارج کرده بودم، معذالک یعنی با وجود این که قوه واهمه حکمش در ابتدا قوی است، در انتها قوی نیست، ولی قوه عاقله حکمش دائما قوی است، با ازالش ما گاهی بین این دو ضرورت مردد میمانیم، ضرورت وهمیه و ضرورت عقلیه. یعنی حکمی که وهم به ضرورت بر ما قبولش را واجب کرده و حکمی که عقل بر ما به ضرورت قبولش را واجب کرده، این دو تا ضرورت ها طوری هستن گاهی که ما بهشون مردد میمونیم. چه معیاری در دست ما هست که بتوانیم بگوییم ضرورت وهمیه واجبه؟ ایشون میفهمد اون موضعی را که وهم داره حکم میکنه ملاحظه کن، ببین اون موضع معقولاته یا موضع اهم از معقولات و محسوسات. اگر چنین موضعی است حکم وهم رد کن، اگر میبینی موضع محسوسات حکم وهم کن، منتها با تایید عقل. و معذالک یعنی با وجود این که ضرورت وهمی در انتها زائل باید بشود و در ابتدا فقط قوی است، نه اینکه تا آخر قوی باشد، معذالک فانه قوی است ابو علینا از تمیز بین ضرورته. گاهی برای ما سخت می شود که جدا کنیم این دو ضرورت رو و بگوییم حق با کدام ضرورته. دو ضرورت یعنی ضرورت وهمیه و ضرورت عقلیه، اینا رو گاهی نمیتونیم جدا کنیم و نمیتونیم بفهمیم که حق کدام طرفه، الا ان ننظر فی موضوع المطلوب و محمول المطلوب، مگر در موضوع مطلوب و محمول مطلوب نظر کنیم. موضوع و محمول مطلوب یعنی مسئله مسائل هر علمی دارای موضوع و محمولند، که ما اول اون موضوع و محمول رو طلب میکنیم بعد بر اون مطلوبمون استدلال میکنیم. مثلا العالم و حادث موضوعش عالم، محمولش حادثه، این کلن مطلوب ماست، کل مطلوب ما العالم و حادثونه، موضوعش عالمونه، العالم محمولش حادثونه. ما نظر میکنیم در این موضوع و محمول، بعد بر این موضوع و محمول یعنی بر این مطلوب که مرکب است از موضوع و محمول استدلال میکنیم. خود این موضوع محمول مطلوب رو یعنی کل مطلوب رو ملاحظه کن، ببین امر عقلیش یا امر عامه یا امر حسیست. اگر امر حسیست حکم وهم و قبول شدی اشکال نداره، اگر امر عقلیست یا عامه از عقلی و حسیست حکم وهم و قبول نکن، الا ان ننظر فی موضوع المطلوب و محمول المطلوب، فان کان این موضوع محمول یا فان کان این مطلوب، دومی بهتره که زمین رو به مطلوب برگردونیم. اگر مطلوب شیعی باشد اعم از محسوس، اعم از محسوس یعنی شامل محسوس و مخصوص، این یک فرض. فرض دیگر او خارج عن المحسوس، یا مطلوب شیعی باشد خارج از محسوس یعنی امر معقول باشه، مطلوب یا خارج از محسوس باشه یعنی معقول باشه، یا اعم از محسوس باشه یعنی هم شامل معقول باشه هم شامل محسوس، در این صورت التفاتی به حکم وهم نمی کنی. وکانت، این وکانت اصلا بر اون شرط اینه، هنوز جواب این نیمده. فا این کان اون مطلوب شیء اعم یا خارج از محسوس، وکانت ضروره یعنی ضرورت وهمیه نه ضرورت عقلیه، وکانت ضرورت تدعو الی جعلهی علی صورت محسوسه، ضرورت وهمی ما رو دعوت می کند که این مطلوب رو به نحو محسوس قرار بدیم، یعنی درباره این مطلوبی که اعم از محسوسه یا خارج از محسوسه حکمی بکنیم مثل حکمی که در محسوسات می کنیم. ضرورت وهمی ما رو دعوت می کند به چنین حکم کردنی، می گوید در این اعم از محسوس یا در این خارج من المحسوس حکم بکن همونطور که در محسوس حکم می کنیم. اگر چنین وضعی حاصل بشه لم نلتفت الیها، این لم نلتفت جواب اینه، اگر مطلوب ما شیء اعم از محسوس یا خارج از محسوس باشه و ضرورت وهمیه ما رو دعوت کند که در این شیء اعم یا در این شیء معقول حکم محسوس رو ارجاع کنیم، لم نلتفت الیها، ضمیر الیها برمیگرده به ضرورت وهمیه در جمله وکانت ضرورت تدعو، بل نفرق الى الحجه، نفرق الى الحجه یعنی فارقا از حکم وهم به سمت حجت میریم، نه اینکه حکم وهم رو در ذهن داشته باشیم بعد به سمت حجت بریم، ولی حجت آلوده میشه، حجت رو نمیتونیم کاملا به نتیجه برسونیم و حکمش رو بپذیریم، حتما باید نفرق یعنی فارقا از اون حکم وهم خالی کرد، ذهن را از اون حکم وهم خالی کنیم، فارقا از اون حکم وهم بریم سمت حجت، اون وقت حجت دلالت میکنه، دلالت رو میپذیریم. بحث تمام شد. بله، گاهی البته در نه در همه، در بعضی ها قوه واهمه متخیله قوی تر از عقل کار میکنند.
این اصلا علم هست اینجا نه؟
علم معنی تصدیق، علم معنی یقین که از عقل تراوش میکنه نیست، و الا علم معنی یقین که حکم که مخصوص عقله اگر حاصل باشه انسان اطاعت میکنه، اون علم معنی تصدیق مطلق تصدیق حاصله، ما تصدیق میکنیم که این مرض ضرری برای ما نداره، ولی در این حال وحشت داریم. چرا؟ چون اون علم عقلی رو نداریم، یعنی عقلمون نتونسته حکم کنه، یا اگر حکم کرده حکمش تحت حکم وهم مخفی شده. و الا اگر حکم عقل رو ما به وضوح بیابیم، حکم وهم رو قبول نمی کنیم. خیلی کسان اصلا کنار مرده می خوانن، هیچ وحشت هم از مرده ندارن، این حکم عقلشون تقویت کردن و بعد حکم وهمشون غلبه دادن. اونایی که نمی تونن غلبه بدن گرفتار میشن. خب ابن سینا مواردی رو مثال میزنه که همه اون موارد موجود هست و هیچ کنونشون رفتی نیستن. یه نمونه اول گفت که خود رحم بود، حالا نمونه های دیگر رو ذکر میکنه که موجودن، در خارج هم موجودن و هیچ کنونشون هم رفتی نیستن. از اینجا نتیجه میگیره که امور غیر حسی چه موجود باشند داریم، حکم وهم رو رد میکنه. یکی از اون شیها موجوده، یکی از اون نمونه ها موجوده، موجودی هم به کلیه، کلی که محسوس نیست، و این موجود که امر کلی در خارج هم هست. چون در منطق خوندیم که کلی در خارج به عین وجود فردش موجوده، یا بعضی ها میگن در ضمن وجود فردش موجوده، دو تا قوله. قول حق اینه که به عین وجود فردش موجوده، ولی قولی که یه مقدار توش تسامحه اینه که در ضمن وجود فرد موجوده. علی حال کلی رو در خارج موجود میدونیم، منتها نه وجود جدا، براش وجود جدا قائل نیستیم. وجودی که عین وجود فرده، یعنی وقتی یک زید وارد اتاق میشه میتونیم بگیم انسان در اتاق موجوده، منطقه انسانی که با زید موجود میشه، ولی خب انسان کلی دیگه، یعنی اصل انسان در اتاق موجوده. به عبارت دیگر این زید انسانیست همراه شرایط و خصوصیات، یعنی انسان به شرط شیء، هر به شرط شیء مشتمل بر لا به شرط هست، لا به شرط کلیه. پس این ذهن مشتمل بر انسان لا به شرط هست که همراهش شرایط رو شرایط وجود داره، هم اون شرایط موجودن هم انسان لا به شرط موجوده، مجموعه موجوده. هیچ وقت شرایط ما حذف نمی کنیم، ولی لا به شرط در ضمن اون به شرطشه موجوده. لا به شرط همون امر غیر محسوسه، همون انسان غیر محسوسه، همون موجود غیر محسوسه. لا به شرطی که ما حس نمی کنیم، ما این به شرطشه رو که در خارج می بینیم حس می کنیم، ولی همین به شرطشه رو وقتی ملاحظه بکنید می بینید لا به شرطیست همراه شرایط. پس لا به شرط در خارج داریم، اونجا همراه شرایط. پس موجود به صورت کلی در خارج هست، ولی منحاز و مستقل از شرایط نیست. منحاز و مستقل از شرایط فقط تو ذهنه. پس در خارج ما کلی داریم، در ذهنم داریم، در ذهن منحاز از شرایط و خصوصیات، در خارج همراه شرایط و خصوصیات. پس کلی در خارج موجوده، در حالی که محسوس نیست. انسان در خارج موجوده، محسوس نیست. انسان محسوس نیست. این شخص انسان چرا محسوسه؟ چون شرایط همراهشه. خب توجه میکنید که ما از دل این زید محسوس یک امر غیر محسوس اخراج کردیم. پس از توی محسوس میشه غیر محسوس به دست آورد. به طریق اولا غیر محسوسی رو که از محسوس به دست نیاد ما داریم. اگر غیر محسوس را در درون محسوس داریم، پس غیر محسوس رو مستقل به طریق اولا خواهیم داشت. این حرفیش که ابن سینا در نمط چار اشارات میگه، اینجا نمیگه، اینجا البته اشاره میکنه. چرا اینجا اشاره میکنه؟ حالا اونجا توضیح کامل میده که از خود محسوسات که زید و امر و بک و خالده، ما امر غیر محسوس رو که انسانونه استخراج میکنیم و این امر غیر محسوس موجوده. پس امر غیر محسوس در درون محسوس موجود است، فکیفه به این که به حالت عقلی و استقلالی موجود باشد، یعنی حتما به صورت مستقل موجود. اگر در درون محسوس امر غیر محسوس موجود است، مستقلا به طریق اولا موجوده، یعنی موجودات عقلی داریم که وجود دارن در حالی که محسوس هم نیستن. حالا توجه کنید عبارت رو: ول موجود و شی و العله و المبدأ و الکلی و الجزئی و النهایه و ما اشبه ذلک، همه اینها خارج از امور محسوس هستند و در این حال موجود هستند. پس ما غیر محسوس هم داریم که موجود باشیم، بلکه حقایق نوعی هم این چنین هستند. این مثال بعدیه. اول گفت موجود شیء و علت و مبدأ و اینها که اینا گفت موجودن، بعد میگه حقایق نوعی هم همچنینن. حقایق نوعی که در ذهن شخص موجودن، اونها هم وجود خارجی دارن، با این که این حقایق نوعی محسوس نیستن، اشخاصشون محسوس هستن ولی خودشون محسوس نیستن، بلکه حقایق نوعیات ایزن، ایزن یعنی همونطور که موجود و شیء و علت و مبدأ و امثال ذلک، اینا رو ما معتقدیم که موجودند و محسوس نیستند، همچنین حقایق نوعی ایزن موجودند و محسوس نیستند، مثل حقیقت انسان. فإنها مما لا يتخيل البته، إنها یعنی حقایق نوعیه، تخیل نمیشن، تخیل نمیشن یعنی محسوس نمیشن، چون تخیل یعنی احساس، اونتا به احساس باطنی، خیال حس باطنیه، تخیل یعنی احساس باطنی. لا یتخیل یعنی لا یحس به خیال، لا تتمثل فی اوهامنا یعنی لا یحس به وهم. این حقایق نوعیه نه با خیال حس میشن نه با وهم حس میشن، بل انما ینالها عقلنا، عقل ما اونها رو درک میکنه و به اونها میرسه. پس معقولن، نه موهوم و نه متخیل، یعنی نه محسوس. با وجود این میبینید موجودن، حقایق نوعیه در خارج موجودن، موجودن ولی تخیل نمیشن یعنی احساس خیالی نمیشن، توهم نمیشن یعنی احساس توهمی نمیشن، پس محسوس نیستن، با وجود این موجودن. تمثل ظاهرا من قبلا توضیح داده بودم، تمثل یعنی چی؟ و کذالک کل حقیقت کلیت من حقایق نوعیات الامور الحسیه، کذالک یعنی موجودان، هر حقیقت کلی از حقایق نوعیات امور حسیه، یعنی امور حسیه مثل زید و امر و بکر و خالد و اینا رو ملاحظه بکنید، حقایق نوعیه این امور رو که در این امور موجودن ملاحظه کنید، میبینید این حقایق که در محسوسات موجودن خودشون محسوس نیستن، فکرفه بالعقلیاتی که در محسوسات موجود نیستن، اونها به طریق اولا محسوس نیستن. این حقایقی که توی محسوسات موجودن محسوس نیستن، فکرفه بالعقلیاتی که در محسوس موجود نیستن، اونها به طریق اولا محسوس نیستن. از همین حقایق محسوس نیستن، همون عقلیات محسوس نیستن و هر دو هم موجوده. بنابراین اینطور نشد که موجود منحصر باشد به محسوسات. و کذالک یعنی و موجود کل حقیقت کلیه من حقائق نوعیات امور الحسیه، یعنی حقائق نوعیه‌ای که در امور حسیه موجودند. امور حسیه مثل مثلا زید و بکر و عمر، حقایق نوعیه مثلا مثل حقیقت انسانیت که در این امور محسوسه موجوده. اینها کذالک، یعنی اینها موجودند و محسوس نیستند. این محسوس نیستند رو من نگفتم و مهمه، باید گفته بشه. و کذالک یعنی محسوس نیستند، این مهمتر از این است که کذالک به معنی موجودان بگیم. کذالک معنی موجودان هست، ولی مهمتر از معنی موجودان این است که محسوس نیستند. کذالک یعنی محسوس نیستند، یعنی لا یتخیل لا تتمثل فی اوهامنا انما ینالها عقلنا. کذالک کنایه از این عبارتی که خوندم، یعنی لا یتخیل لا تتمثل فی اوهامنا. و به عبارت مختصرتن محسوس نیستند هر حقیقت کلیه از حقایق نوعیات امور حسیه، یعنی اون حقایقی که در امور حسیه موجودن محسوس نیستن، فضلن از عقلیه، فضلن از حقایق عقلیه که اونا به طریق اولا محسوس نیستن. با وجود این که محسوس نیستن موجودن، پس موجود منحصر نشد در محسوس. کما سنوبل یه نظاره که فی موضعه، که این ما اینو در موضع خودش بیان خواهیم کرد که امور غیر محسوسه در درون محسوسات هستند و غیر محسوسند، فکرشه به امور عقلیه که به طریق اولا غیر محسوسند. این سمباد البراهیم نتیجه گیری از مطالب قبلی. دقت کردید ما دو تا حکم ضروری داشتیم، یکی حکم ضروری عقلی، یکی حکم ضروری وهمی. کدام یکی از این دو میتوانن مبدع برهان واقع بشن؟ میفرماید مبادی برهان اون احکام ضروری حقیقی هستند که عقل به ضرورتشون حکم کرده، نه وهم به ضرورتشون حکم کرده. این نتیجه ایست از مطالب قبل، چون ما هم ضروری عقلی رو توضیح دادیم در جلسات قبل، هم ضروری وهمی رو قسمتش رو در جلسه قبل قسمتش رو الان توضیح دادیم. و روشن شد که اونی که میتواند صادق باشد و در نتیجه مبدع برهان قرار بگیره ضرورت عقلیست، نه ضرورت وهمی.
بله؟ حتی اگر مبادی برهان هم محسوسات باشد؟
بله، مبادی برهان ممکنه محسوسات باشد. وهمان در اون صورت حکم موافقه و عقل میده. مثلا وقتی میگیم انا رهادتون، این یه مقدمه محسوسه است که عقل حکم میکنه، وهمان مخالفت نمی کنه. در این جوجه ها وهم موافقت مخالفت نمی کنه. اینجا دوتا ضرورت ها با همه، اشکال نداره که این مبدع برهان قرار بدید. بالاخره اونجا که عقل حکم ضروری میکند میتوان مبدع برهان قرار بدید، چه وهمان موافقت کنه چه نکن، وهم ما اهمیت نمیدید. عقل باید حکم ضرورت بکنه. اگر عقل حکم ضروری صادر کرد، وهم موافقت بکند یا نکند، مبدا رو میتونه مبدا برهان قرار بده. سم مباد البراهین التی من جنس المدرکات. بله؟ این میپرسید که این شماره 91 بی که اینجا نوشته چیه؟ این حالا از بحث ما بیرونه، ولی خب حالا سوال کردید من جواب میدم. این کتاب از کتب خطی آمده چاپ شده. در کتب خطی که منبع این کتاب بوده، بعد از فمباد البراهین التی من جنس المدرکات صفحه تموم می شده، می رفته صفحه 91، می رفته صفحه بعدی، می رفته صفحه بعدی. این داره آدرس می ده که اون کتاب خطی که من از روش دارم استنساخ می کنم و می خواهم چاپ کنم، اون این از صفحه 90 رفت به صفحه 91. وقت ب نوشته، الف یعنی این ور صفحه، یعنی دست راست صفحه، ده یعنی صفحه بعدش. توجه شدن چی شد؟ مثلا این توجه کنید، این صفحه 91، اینم صفحه 91، این الفشه، این بشه. وقت توی کتاب خطی صفحه بندی شده. این الان نشون میده، این شماره که در اینجا گذاشته نشون میده که سمباد البراهین اللتی من جنس المدکات در آخر اون صفحه خطی نوشته شده. بعد باز ورق بزنی اون به ضرور من هازه اللتی تدرک اون برای صفحه نوشته شده.
بله
مثلا اینجوری بله کلمه چی؟
آخر
ساعت
آخر
گوشه یک کلمه چه بله اونم هست برد. فمواد البراهین التی من جنس المدرکات به ضروره من هازه التی تدرک، در وضع نسخ داریم هیه هازه التی تدرک. مواد البراهین مبتداست، من هازه التی تدرک که در نسخه ما یا هیه هازه التی تدرک که در نسخه دیگره خبره. چرا گفته من جنس المدرکات؟ چون یادتون باشه ما داریم مبادی که متخیلن یا مصدق به ها هستن میشمارن. متخیل و مصدق به ها این مدرک ادراک تصدیقی نه ادراک تصوری. مبادی براهین اون مبادی که از جنس مدرکات به ضروره هستند، یعنی تصدیقات ضروری کشونه، اونها باید تصدیق ضروری عقلی رو داشته باشن نه تصدیق ضروری وهمی رو. هیه هازه علتی تدرک و یصدقها و یصدقها اصل تفسیر رو تدرک کنیم. اون مدرکات هم که گفتیم اگه میخواستیم اصل تفسیر برشون بگیریم میگفتیم مصدقها. مبادی برهان که از جنس مدرکات به ضروره هستن یعنی مصدقات ضروری هستن باید مصدق ضروری عقلی باشند نه مصدق ضروری وهمی. مصدق ضروری وهمی مبدا برهان نیست. هیه هازه التی تدرک و یصدق بها به ضرورت الحقیقیه دون تلک الوهمی، یعنی دون اون ضرورت وهمی. مبادی که از جنس مدرکات به ضرورت هستن یعنی مبادی که تصدیق ضروری همراهشونه مبادی هستن که ضرورت حقیقی داشته باشن نه ضرورت وهمی، یعنی ضرورت عقلی داشته باشن نه ضرورت وهمی. خب تا اینجا مطلب اول تمام، مطلب دوم تمام شد. مطلب اولی که ما در اول فصل شروع کردیم طرح قضایای متخیله بود نه مصدق به ها. بعد وارد طرح قضایای مصدق به ها شدیم. قضایای مصدق به ها را سه قسم کردیم. یصدق به ها علی سبیل ضروره، یصدق به ها علی سبیل تسلیم، یصدق به ها علی سبیل ظن غالب. قسم اولش رو که یصدق به ها علی سبیل ضروره تموم کردیم. وارد قسم دوم باید بشیم که یصدق به حال سبیل تسلیم، اما ما یکون علی سبیل تسلیم باید سر خط نوشته بشه. کتاب خوب ننوشته باید سر خط نوشته بشه، اصلا جداست از بحث قبلی. وارد قسم دوم از اقسام مصدق به ها میشیم، قضایایی که مورد تصدیق قرار میگیرن و تصدیقشون علی سبیل تسلیمه نه اینکه ضرورت عقلی یا ضرورت وهمی ما رو مسترده قبول کرده باشد بلکه تسلیم شدیم، یعنی مخاطب ما و یا خود ما این قضایا رو قبول کردیم. اینجور قضایا بعدن خواهیم گفت که در برهان به کار نمیزن، اینا در جدل به کار میزن چون قضایای مسلمه هستن. قضایای مسلمه در جدل به کار میروند مگر اینکه علاوه بر مسلم بودن ضرورت عقلی هم همراهشون باشه، وقت به حیث این که ضرورت عقلی دارن در برهان به کار میرن، به حیث این که مسلمن در جلن به کار میرن، که اینه انشالله مباحثی که در جلسات بعد گفته میشه.